أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. توفیقیست به حمد الله محضر و مبارک عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود حضرت مولانا الحسین علیه السلام، آیات بینات سوره مبارکه غافر را پیگیری میکنیم. آیه که الان تلاوت شد، آیه 41 و 42 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این بخش از مباحث مطرح خواهد شد و قسمتی از این سوره مبارکه رو بررسی میکنیم که حضرت باری تعالی مجموعه ای از گفتگوهای بسیار نقض و زیبا، تکاندهنده و مؤثری رو بازگو می کند از زبان شخصیتی با عنوان مؤمن آل فرعون. چهار نوبت این مباحث رو گفتیم. الان که خدمت عزیزان منتقل می شود، قسمت پنجم این مباحث است. سهم قابل توجهی رو از این سوره به خود اختصاص داده است این مطالب، که ملاحظه فرمودید در هر بخش از آن حکمت‌ها و نکات بسیار دقیق زیبایی رو حضرت باری تعالی بازگو فرمود از زبان این انسان وارسته ی آزاده. آخرین بخش این بود که این بزرگ انسان کار بزرگی رو مطرح کرد، این که اساساً شیوه نگاه مخاطبان خودش رو اصلاح کند و به تعبیری کار رو بنیادی و اساسی به نگرش به دنیا محول کرد که آیا دیدگاه شما به دنیا چیست؟ بر اساس چه چیزی میپذیرید، رد میکنید؟ منافع و مصالح خودتون رو در دنیا چگونه تشخیص میدید؟ نگاهتون رو اصلا به دنیا تعریف کنید که چه نگاهیست. توضیحات کامل رو دادیم خدمت دوستان عزیز که در نهایت گفت بدانید این دنیا دار القرار نیست، اینجا ممر است نه مقر. دنیا سراچه ایست که آدمیان در او باید، در این سراچه باید بهره خود رو بردارند، نه وجودشون رو اینجا بگذارند. نباید اون که وجودشون صرف دنیا شود، بلکه دنیا باید هزینه وجود انسان گردد. و ان الاخرت هی دار القرار، اون سرای جاودانگی، ماندگاری و پایداری جهان آخرت است. گفتیم دیگه تکرار نمی کنم. البته در ادامه هم فرمود که من عمل سیئتا، خب چه باید کرد؟ دو راه بیش نیست، یا انسان در مقام عمل به دنبال اون شیوه نگاهی که به دنیا دارد میل به سیئه می کند، یا میل به حسنه و صالحه می کند. یعنی یا رفتارهای آزاردهنده، رفتارهایی که آزار خدا در آن است، آزار خلق در آن است و خدازاری در آن است. نام این در قرآن چیست؟ سیه، از ماده سوء، آنچه موجب سوء است، موجب آزار است. و در قبال اون صالح است، عملی که صلاحیت و سازگاری در درون آن نفته است و هیچ رنگ و بوی فسادی در آن دیده نمی شود، و همینطور حسن نقطه مقابل سیه. اما در لابلای این مطلب و تقسیم دوگانه این بشارت رو هم داد که من عمل سیئتن فلا یجزا الا مثلها، به هر کسی که سیئه ای رو انجام میدهد البته عدالت الهی نیست الا اون که به مقدار همون سیعه جزا داده می شود، همون سیعه رو خداوند رو بر می گرداند. اما به من عمل صالحا، هر کسی که عمل صالح انجام می دهد هیچ تفاوتی نمی کند از چه جنسی است، نژادی است، مذکر است، مؤنث است، شمالی، جنوبی، شرقی، غربی، سرخ، سفید، سیاه. اما وهو و مؤمن، این عمل صالحی که برخواست از ایمان است، فاولائک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب، اونها که چنین انتخابی میکنند در دنیا قطعا وارد میشن در رضوان الهی و مرزوق و بهره مند، اون هم نه با محاسبات دنیوی و بشری. این پایان عرایض نوبت قبل بود که خدمت دوستان گفتیم، به همین مقدار بسنده میکنم. و یا قومه، ادامه گفتگوها و بخش پایانی مطالب این انسان وارسته رو انشاءالله مورد بررسی قرار میده. باز هم ملاحظه میکنید که لحن همان لحن عطوفانه است، یعنی با دنیایی از محبت سخن میگوید، هرچند مقام مجادله فکری است. اما اون نرم خویی بیانی خودش رو در عین بازگو کردن حقایق از کف نمیده، پرخاشی نمی کند. و یا قومه، ای قوم من، همون فصل مشترک رو باز هم تکیه برون می کند. مالی ادعوکم الی النجاته و تدعوننی الی النار. آیا بررسی نمی کنید؟ آیا دقت و تأمل نمی کنید که من چگونه شما را به چه می خوانم؟ چیست مرا که شما را فرا می خوانم به نجات؟ و شما مرا به چه میخوانید؟ و شما مرا دعوت میکنید به سوی نار، به سوی هلاکت، ویرانی و نیستی. در یه نگاه و یه تقسیم بدوی، یه اشاره دقیق و استواری رو مطرح میکند. آیا من از شما مردمان چه چیزی رو میخواهم؟ پیشنهاد من به شما چیست؟ و پیشنهاد شما به من چیست؟ پایان آن چه من شما رو دعوت به آن می کنم و شما را فراخوان به آن دارم به کجا منتهی می شود؟ شما من رو به چه چیزی دعوت می کنید؟ آیا حاضر نیستید یه مقایسه بین این دو خواسته، دو دعوت؟ بالاخره ما نیت انسانها را، تفکرات انسانها را از خواسته های اونها نسبت به خودمون می توانیم بسیار خوب تشخیص بدیم. نوع خواسته ای که از ما دارند، نوع آنچه و مسیری که ما را به سوی اون فراخوان میکنند و دعوت میکنند. شما در عالم رفاقت و دوستی میبینید بالاخره یه دوستی وقتی اون بن قضیه رو نگاه میکنید میبینید شما را نمیخواند جز به سوی آن چیزهایی که منافع خودش رو تأمین کند. یعنی احساس میکنید که این دقل دوستان که میبینی مگسانند، گرد شیرینی. گاهی در باب رفاقت اخوان رو تقسیم میکنند، اخوان الصفا و اخوان المکاشره در متون اخلاقی و دینی، یعنی دوستانی که از ما منافع خودشون رو میجویند، دوستانی که منافع ما را تضمین میکنند و تأمین میکنند. و این دو روش مختلف در دعوت و خواندن و کشیدن به هر سوی. دست ما یک کسی میبرد به سویی که ممکن است ویرانی ما باشد اما آبادانی او، اما یک کسی دست ما میبرد به سویی که آبادانی ماست. این که در گاهی داریم در روایات بهترین دوستان شما، خیر و اخوانکم من یذکرکم الله رؤیته، رؤیته بگوییم که فاعل تذکر باشد، بهترین دوستان شما آن کسی است که هنگامی که او را میبینید یاد حقیقت، فضیلت، پروردگار، ارجمندی ها، سعادت می افتید. این بهترین دوستان است. آیا من چه چیزی رو برای شما طلب می کنم و برای شما می خواهم؟ من شما رو نمی خوانم مگر به نجات، سعادت، نیکبختی. خود کلمه نجات، نجو، به معنای بلندی است. من شما رو می خوانم به یه بلندی، از سقوط به انحطاط شما رو می خواهم که برون آورم. اما شما من رو به چه میخوانید؟ و تدعوننی الی النار، منتهای خواسته و انتهای خواسته شما ویرانی است، هلاکت است، نابودی است. این هم خواسته من. به عقل منصف بنگرید باید کدام رو پاسخ داد، کدام یک رو باید پذیرفت؟ تدعوننی لأکفر بالله و اشرک بهی ما لیس لی بهی علم. شما مرا میخوانید و مرا دعوت میکنید، وادار میکنید تا اون که کفر ورزم به پروردگار. این همان نار است، این همان هلاکت است. و مرا میخوانید که اشرک بهی، شرک به پروردگاری خیش بورزم. شما مرا به کفر و شرک دارید دعوت میکنید با خواسته های خودتون، پیشنهادات خودتون و اصرار ورزی های جاهلانه خودتون. ما لیس لی بهی علم، شما مرا به شرکی میخوانید که هیچ علمی به آن برای من نیست. این نکته ظریف رو دقت بفرمایید. نوعاً به دنبال شرک در قرآن این ترکیب دیده میشه. در باب رفتار با والدین سوره مبارکه لقمان خاطر بسیاری از عزیزان هست. بعد از آن که فرمودن اشکر لی و لوالدیک، شکر من و شکر والدین، سپاس از من و سپاس از پدر و مادر، با تمام لطافت ها و زیبایی هایی که در این تقارن بین حق خداوند و حق والدین وجود دارد، اما سریعا به دنبال اون فرمود و انجا هداگ الا ان تشرک بی ما لیس لک بهی علم. همین که اینجا می‌بینید، اگر پدر و مادر تو را وادار می‌کنند، از تو خواهشی دارند، چیزی از تو میخواهند، تو رو وادار میکنند به امری که در آن شرک است، یعنی خواسته اینها خواسته غیر دینی و ضد دینی است، از تو غیر توحیدی است، تو رو به سوی مقابله با من اگر پدر و مادر دعوت میکنند، فلا تو هما مرز اطاعت خداست. اگر اطاعت کسی در نقطه مقابل اطاعت خداوند قرار گیرد، پشیزی ارزش ندارد. هر که باشد، پدر، مادر، هر که باشد، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. نمیشه به خاطر طاعت یک انسان خالق رو معصیت کرد. این دوتا با هم اصلا موازنه ای ندارد، اصلا توجیهی ندارد. بعد ترکیب این بود، و این جاهدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک بهی علم. میخوام این جمله را عرض کنم عزیزان، با تکرار این ترکیب به دنبال شرک، خیلی نکته زیبایی رو قرآن مطرح میکند. یعنی شرک مقوله ایست که لیس لک بهی علم، لیس لی بهی علم، شرک مقوله ایست که هیچ بنیاد علمی ندارد، یه رفتار آگاهانه و عالمانه نیست، یه رفتاری است که از سر جهل برمیخیزد. شرک برخواسته از جهل محض است. شرک برخواسته در بعض از آیات قرآن، ریشه شرک قرآن میگه بما تهول انفس، هواهای نفسانی است. این سلیقه ورزی های انسان ها و میل ها و هواهای درونی است. این جهالت های درونی و خباثت درونی است که انسان رو به سوی شرک معطوف و متوجه میکند به انواع شرک. و اشرک بی ما لیس لی بهی علم، شما مرا دعوت میکنید به کفر و شرکی که هیچ بنیاد و پایگاه عالمانه و آگاهانی در این رفتار نیست. اما و انا ادعوکم الالعزیز القفار، چقدر زیبا مطلب خودش رو مطرح میکنند، و من شما را دعوت میکنم به سوی عزیز قفار. یعنی اینجا جای شرک و کفر میشه توحید، اما از توحید با دو صفت خداوند یاد میکنند. من شما رو دعوت میکنم به خداوند عزیز قفار. حالا در میان هزاران نام الهی چه شد که این دو صفت اینجا مطرح شد؟ چرا العزیز القفار در اینجا مطرح شد؟ این دو ویژگی را آورد. استعذار دارید، گاهی در مباحث تاریخی توحیدی اشاره کردیم خدمت دوستان عزیز. هنگامی که نگاه میکنید نه تورات حقیقی و انجیل، اون چه باقی مانده است، محل اسف عرض میکنم، اون هیمنه و صدفتی که در چهره خدای تورات و یهودیان میبینید، یه خدای قدرتمند خشنیست با تمام صدفت و جبروت که یه گوش نظری به قوم یهود دارد و بس. یعنی این یهوه یه میلی به این جماعت دارد، به دیگران که سر مهربانی ندارد، اما همونجا هم یه چهره پرسطوت پرجبروت جدی نامهربانانه رو انسان تصویر از یهوه و الهی میبیند در تعالیم همین امروز یهودیت. از اون طرف وقتی نگاه میکنید، نگاهی که به چهره خدا در مسیحیت وجود دارد، یه خدایی که یک کنجی نشسته است و خیلی سربزی رو خیلی آرام و خیلی با نگاه عرض به خدمتون، کمی هم خجالت و یه قدری مهربان و همچین، یه چنین چهره این چنینی رو میبینید. یعنی دو نقطه متقابل متضاد رو تصویری که هست خداوند ارائه می شود در این دو نگاه و دو مکتب مشاهده می کنید. گفت ادعو کم الال عزیز القفار. عزیز رو که شنیدی، عزت، پیروزمندی، قدرتمندی. بارها گفتیم خدمت دوستان، عزیز الغالب الذی لا یفوته شی. عزیز به اون کسی میگن که هیچ چیزی از دست اون برون نیست، در نهایت قدرت و اقتدار، پیروزی مطلق بدون شکست. اصلا خود عزت یعنی پیروزمندی دیگه. مردمان دنبال چی هن؟ دنبال این که عزت و مستدام، دنبال عزت هن. بالاخره جاهلیت عرب دنبال اون بود که عزت بجوید، که بت عزا رو انتخاب کردن، به دلیل عزتمندی بت عزا رو انتخاب کردن، نامگذاری میکردن دیگه، دنبال این خواسته بودن. در سوره مبارکه یوسف، در قبل از این تاریخ مصر که الان داریم بر مطرح میکنیم، به بزرگ مصر اون زمان چه میگفتند؟ یا ایها العزیز. بالاخره گمان میکردن عزت اینجاها پیدا میشه. مردم در به در دنبال عزتند، دنبال پیروزی کامیابی پایدارند. و حالی که می دانیم عزیز به معنای مطلق کلمه و عزت، ان العزت لله جمیعا، عزت از آن خداوند است. با اونجا که خدا عزت رو فرو بارد بر سر بندگان خیش، عزت بین انسان ها تقسیم میشه به مسافه الهی و مشمول عزت الهی خواهند شد انسان ها. اما در حقیقت عزت از کوی او می آید و بس، عزیز حضرت اوست. این نماد قدرتمندی و سیطره و تسلط کامل الهی است. اما به دنبال اون فرمود القفار. خیلی جالبه در قرآن این واژه عزیز و صفت عزیز در قرآن با دو سه تا از نامهای الهی ترکیبی به کار برده میشه، یعنی کنار هم زوج مزدوج میاد، جفت میاد، مانند العزیز الحکیم. هنگامی که بحث عزت و قدرت مطرح میکنه خداوند، سریعا حکمت رو مطرح میکنه. خب بالاخره خیلی از موارد میبینیم وقتی که انباشت قدرت میشه، ما دیگه توقع رفتارهای حکیمانه نداریم. اون خداوندی که در اوج عزت است، اما رفتارهای او، تمام صفات او و قدرت او قرین با حکمت است، حکیمانه عمل می کند. اون قدرتمند پیروز به تمام معنا حکیم علی الاطلاق است. گاه می بینید العزیز و رؤوف یه قدری ظریف‌تر از غفار میاد. حتی بالاخره خداوند العزیز و رؤوف، رحمت، رأفت رو همیشه گفتیم، رحمت خاص است، رحمت ویژه رو میگن رأفت، رحمتی که هنگامی که می آید آب از آب تکان نمی خورد، به تعبیر عامیانه ما گوش از بینی خبردار نمیشه، چنین مهربانی را رأفت میگویند. العزیز در نهایت اون افتدار، اما در نهایت رأفت، این گونه هم محبت میکند به بندگانش که کسی نمیداند در دل این انسان ها چه خبر است با پروردگارشون، چه خاطره ها دارن، چه خوشی ها کردن، چه شورها دارن، چه لطف ها و شیرینی ها از دست او خوردن که هیچ کس در زندگی اونها خبرش ندارد، سرش نمیداند، رازش نمیداند. العزیز الرؤوف، العزیز الرؤوف. و اینجا العزیز القفار، خداوند قدرتمندی که در نهایت قدرت اما قفار است، می پوشاند قفران، آمرزش، پوشش و قفران خودش رو شامل حال بندگانش می کند. خب وقتی که قدرت هست دیگه انسان چرا بپوشاند، چرا بگذرد، چرا گذشت کند، چرا آمرزش؟ گاهی ممکن است بنده بالاخره میگم آقا من از جناب‌عالی راضیم، شما رو بخشیدم، به دلیلی که کاری نمیتوانم بکنم، توان ندارم که درست حقم بستانم، میگم همین به که بگذرم، بالاخره یه ثوابی هم ببریم. اما در حقیقت چون از ناچاری است که این اتفاق میفتد اگر اون درونش رو نگاه کنید، اما خداوندی که تو قدرت همه کار دارد، به یک اشارت کن فیکون کند، اما الغفار باز با آمرزش و غفران با بندگان خیش عمل می کند، اونم در اوج به تمام معنا و گستردگی. فرمود الی العزیز الغفار، و من شما را دعوت می کنم به عزیز غفار، به سرمنشه عزت و اقتدار، به سرمنشه غفران و آمرزش. یعنی دو بال متوازن صفات الهی رو با این دو ویژگی این بزرگ مرد کنار هم مطرح کرد. لا جرم ان ما تدعوننی الیه لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الاخره. من شما رو به قدرتمندی فرا خواندم که اگر او را بخوانید به عزت میرسید، اگر او را بخوانید به غفران میرسید. نتیجه لازم رو میبینید، چه در این بعد صفات چه در اون بعد صفات. اما شما مرا به کسی میخوانید، به چیزی میخوانید، به شرک و کفری میخوانید. لا جرم قطعا ان ما تدعوننی الیه، آنی که شما من را به اون میخوانید، لیس له دعوتون فی الدنیا ولا فی الاخره. شما من رو به یک پدیده های موهومی دعوت میکنید، به یه ارباب انواعی دعوت میکنید. همینجا جا دارد بین پرانتز عرض کنم، بالاخره در سوره مبارکه یوسف باز ریشه تاریخی رفتارهای ناروایی مشرکان این جماعت رو میبینید. مگر یوسف به زندانی ها چه گفت تو زندان؟ گفت یا صاحبی از سجن ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. یاران زندانی من، آیا ارباب متفرق یعنی تو هر قسم یه ربی، یه الهی، یه معبودی، خدای صلح، خدای جنگ، خدای آفتاب، خدای مهتاب، خدای باران، خدای نان، خدای، آیا این هاست؟ یا ام الله الواحد القهار، یا خداوند یک تای قدرتمند پیروز غالب؟ آیا کدام درست است؟ کدوم را باید بخونید؟ به کدوم باید انس بگیرید؟ کدام را باید عقل و ذهن و فکر و وجود شما و فطرت شما بپذیرد؟ یعنی سابقه این تنوعهای مشرکانی این چنینی رو در مصر از دیرباز میبینیم رد اون رو. لیس له دعوتون فی الدنیا ولا فی الاخره. شما ما را به پدیده های موهوم ذهنی نفسانی میخوانید که نه اثری در دنیا دارد، نه اثری در آخرت دارد. و در این حال و ان مردنا الالله، و بدونید که بازگشت همه ما به سوی اون عزیز غفار و اون الله هست. و ان المصرفین هم اصحاب النار. یه جمله کوتاه به ادامه بحث. زمانی خدمت دوستان عرض می کردم، بالاخره ما آمدیم عزیزان در این دنیا. کلمه حبود وقتی که گفته شد احبطوا منها جمیعا، دیگه اومد انسان تو این خاکدان زندگی خودش رو شروع کرد. آدم، فرزندان آدم، بنی آدم، این خطاب شامل حال همه است. اما برای همه انسان ها و برای کل نسل انسان روزی میرسد که بازگشت آغاز می شود. یعنی به دنبال این حبود به زیر آمدن یه بازگشت و صعود است و یه رفتن است. از این خداوند دو تعبیر میکنه در قرآن. گاهی در نقطه مقابل حبود رجوع می آید، گاه رد میاد. جایی که خداوند میخواهد حرمت بیشتری قائل شود برای انسانها، رجوع مطرح. الیه ترجعون. اما گاهی که خداوند درشت‌تر سخن میگوید، تردون است. ثم تردون الی عالم الغیب و الشهاده. رد میشوید، بازگردانده میشوید. اما رجوع یه ملاطفت بیشتر و زیبایی و دقت فزونتری داره. اینجا دیگه و ان مردنا الالله رد، و ان مردنا الالله، و رجوع ما و شما به سوی خداوند است با رد تعبیر میشه. و ان المصرفین هم اصحاب النار. برای بار سوم عزیزان در این سوره کلمه مصرف رو میبینید. دوباره اون توضیح دادیم خدمت دوستان، تقسیمات اسراف، اسراف علی النفس، اسراف علی الناس، اسراف علی الله رو خدمت دوستان گفتیم و اشاره کردیم اسراف در حوزه اعتقادات و عقاید، اسراف گذشتن از حد در حوزه عقاید، اسراف در حوزه اقتصاد، اسراف در حوزه نفسانیات، آنچه در درون انسان است. در حوزه‌های عجیب و بسیار گسترده این مفهوم رو خداوند در قرآن به کار می‌بندد. در مباحث حقوقی، اجتماعی، فوق‌العاده، شاید از واژگان کلیدی در اسلام کلمه اسراف عزیزان. که باز هم نیاز به بررسی ها و مطالعات جدید داره و بهتر فهمیدن این واژه به طور کلی. اینجا می فرماید و ان المصرفین هم اصحاب النار، و بدانید که مصرفین اصحاب نارند. طبعا مراد از این مصرفین کیست؟ همین جماعت فرعونیان. حالا اینا اسرافشون در چیست؟ اینا هم بر خودشون اسراف کردن. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، خودشون رو به باد دادن، سرمایه نفس رو اسراف کردن، از اون حدود گذشتن که اون شب توضیح دادیم. اسراف بر دیگران کردن، بقی و تعدی کردن، اسراف بر خدا کردن، تجاوز از حدود بینشون به خداوند و ادعای انا ربکم الاعلا هم از اینها شنیده شده است. تماما اسراف اقتصادی دارن، اجتماعی دارن، اخلاقی دارن، همین شؤون اسراف رو دارن. و ان المصرفین هم اصحاب النار، و مصرفان جایگاه اونها نیست مگر اینکه اینها ساکنان کوی دوزخ و نار و قهر خداوندی هستند. حالا دیگه ببینید مطالب داره تموم میشه، یعنی تا اینجا فرمود، یک جمله دیگه از این بزرگوار مطرح میشه و تمام. یک جمله، یک آیه کوتاه، اما از اون آیاتی که آشناست برای شما این لفظش و خیلی دلنشین و نقضه. فستو کرونه ما اقول لکم، تا اینجاش عرض کنم، ما گفتیم و حجت تمام شد. خب حالا این تأثیر سخن رو دیدید؟ یعنی اینطور نبود که این بگوید صرفا، دیشب توضیح دادم، شب قبل گفتم، یعنی کار به اونجا کشید که با دفاع جانانه و استوار و محکم این بزرگ انسان الهی که جز برای خداوند نمی گفت و اخلاص موج می زد در سخنان او، دل اینها رو تکان داد. از اون موضع قتل فرعون، از تصمیم قتل موسی، فرعون عقب نشینی کرد. این که موسا کذاب است تبدیل به این شد که حالا باید بررسی کنیم که دروغ میگن، ما گمان میکنیم دروغ میگوین. از اون قطعیت اینها رو به زیر کشید، یعنی خودش رو میخوام عرض کنم پیش مرگ پیغمبر خدا کرد، خودش رو بلاگردان رسول الله کرد، رسول خدا و کلیم الله کرد، به این قدرت پیش رفت و نتیجه گرفت. اما در این حال این یه حدی از نتیجه است، نه اون نتیجه که این جماعت را بتواند برگرداند و چنین و چنان کند. میگوید فستذکرو نما اقول لکم، ما که گفتیم تمام، یعنی دیگه این چی؟ خداحافظی است دیگه. اما به زودی شما متذکر میشید و متوجه میشید ما اقول لکم، که من با شما چه میگویم و چه میگفتم. تا الان اون چه فهمیدید فهمیدید، نفهمیدید نفهمیدید، اما آینده زمان سخنان مرا تفسیر می کند. آن چه بر سر شما آید خواهید دید و متوجه حقیقت خواهید شد که ماجرا چیست. این لحن سخنان بزرگانه، اون خطبه 149 نهج البلاغه رو گاهی خدمت دوستان استشهاد کردیم از زبان امیرالمومنین، که امام وقتی در اون مستوای بلند سخن می گوید، انا من امروز، انا بالامس صاحب لکم، و انا اليوم عبرتون لکم و قدن مفارقكم، من دیروز بین شما بودم، در میان شما میچرخیدم، امروز که فرق سر من شکافته هست عبرتی برای شما هستم و فردا از میان شما جدا خواهم شد. اما پس از آن که می روم من و در میان شما نخواهم بود، اونگاه متوجه می شید علی چه می گفت، کی بود، چه می خواست. هنگامی که جای خالی من را می بینید، اونگاه تعرفونی، بعد از اینکه ترونه می بینید جای خالی مقام من را، اونگاه خواهید دانست که من چه می گفتم. تأسف بزرگی است که انسان ها به وقت بگاه این داشته ها و سرمایه های بزرگ رو متوجه نشن. وقتی از میانشون یه نعمتی گرفته میشه، ای وای ما چه نعمت بزرگی داشتیم، ای چه سرمایه بود در میان ما، ای چنین و چنان بود در میان ما. فستذکرون ما اقول لکم، من به شما گفتم، اما به زودی متوجه خواهید شد حقایق و مطالبی که برای شما بازگو کردم من چه بود و چیست. حالا این جمله‌ای که همه بر زبان جاری می‌کنید گاهی اوقات، و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، تموم شد. سخنش رو اینطور با پایان رساند. حالا اجازه بفرمایید این فقره رو هم با هم بررسی کنیم. اما من که به شما گفتم کار را به شما تمام کردم، خودم رو میگویم و افوض امری الی الله، و من امورم رو تفویض میکنم به حضرت پروردگار و الله تبارک و تعالی، و به راستی که پروردگار من و خداوند و الله بصیرون بالعباد، او بصیرت کامل رو به بندگان خیش دارد. خیلی مطلب بلندی است، عرشیست این شیوه سخن گفتن. اجازه بفرمایید یه مقداری من رو این کلمه خدمت دوستان توضیحاتی رو بدم. فرمود افب بزا امری الله. استعذار دارید گاهی در این زیر و بم این بحث مطالبی رو خدمت عزیزان اشاره کردیم، یه جمع‌بندی عرض می‌کنم محترم بارگاه. با توجه به خود این آیات با اون که از روایات معصومین زبات مقدسه محمد و آل محمد استفاده می شود در مراحل سلوک و سیر انسان به سوی خداوند در مراتب توحیدی، سه واژه رو پیاپی در قرآن می بینید. یک واژه توکل، اونگاه تفویض و سپس تسلیم. این سه واژه مراحل سگانه سلوک است برای انسان ها تا اوج، از ما تا اون. کلمه توکل برای دوستان آشناست. معادل سازی اون در مصطلحات بشری کار را آسان میکند. یعنی همین واژه‌ای که شما الان دارید به کار میبرید، وکیل و موکل و مورد وکالت و عرض به خدمتون چنین و چنان، همین اصطلاحاتی که داریم کارگشاست در فهم این معنا. یعنی اینکه شما احساس میکنید که در این مقوله، عرض میکنم برای تقریب به ذهن، این رو میگم به ذهن دوستان نزدیک تر آید، بالاخره گمان میکنید پیچیدگی های قضاوت بسیار است. من قوانین را آشنا نیستم، میترسم یه جایی یه جمله بگم بعد فردا ببینیم چه خسرانی و زیانی بر این مسئله داشتیم. اصلا ما آگاه نیستیم چه اتفاقی میفتد، نمیتوانیم پیش بینی کنیم تصمیم دستگاه قضا رو تو این مسئله و تو این مشکل و چگونه طرف با ما معامله میکند. لذا بهترین کار آن است که با یه کاردان ویژه مطلب، یه مسلط در فقه، مسلط در حقوق، یه کسی که کاملا زیر و بم قوانین، تبصر ماده ها، همه چیز رو میداند، اگر بحث مدنی است، اگر بحث کیفری است، اگر بحث حقوق تجاری است، اینا رو کاملا میدونه، آیین دادرسی بلده، اینها رو مسلط است، با یه کسی این چنینی در میان میگذاریم و چنین شخصی رو به عنوان وکیل خودمون انتخاب میکنیم، در این مورد به او وکالت میدیم. یعنی وقتی احساس کردیم پیچیدگی کار رو، ناتوانی خودمون رو در این قضیه میپذیریم، کسی رو به عنوان وکیلمون انتخاب میکنیم، اونگاه در این محدوده ها اختیار رو به اون میدیم. غیر از این است، اختیار رو میدیم به این آقای وکیل. خب اون هم شروع میکند به تصمیم گیری. دیگه وقتی که وکیل تصمیم میگیرد، ما تصمیم بر تصمیم وکیل نمیگیریم. نمیشه که آقای وکیل میاد صرف وقت کرده لایحه عالمانه‌ای نوشته برای ما، فردا هم در دادگاه میخوام شرکت کنیم، بعد اینو بررسی میکنیم این لایحه وکیل رو، میگیم آقا اینو من نپسندیدم، اینو عوضش میکنیم. خب ما چیکاریم اگر اینو نپسندید؟ ما وکیل کجا هستیم بالاخره؟ شما اگر خودت مسلطی، چرا ما رو انتخاب کردی در این قضیه؟ پس تو خودت ماشاءالله خودت صد تا وکیلی به قول عوام الناس، چیکار به ما داری؟ مثلا لایحه رو داده، بعدم میاد در دادگاه، هر چند دادگاه الزام کرده باشد که باید وکیل و موکل با هم بیان، تو بعضی از پرونده ها اینطوره، اما وکیل میگه شما چی نگو، بنده دارم اینجا صحبت میکنم، وکیل تو هستم، تمام، کار رو واگذار میکنه، کار خودش رو انجام داده، اما وکیل داره براش تصمیمات لازمی رو میگیره، طبق دستور وکیل حرکت میکنه، عمل میکنه. میخوام بگم یه مفهوم ملموس توکل همین عزیزان. یعنی ما در پیشگاه ذات باری تعالی میگیم پروردگار، ما در پیچ و خم زندگی نمیدانیم چه باید بکنیم، اعتماد کامل داریم به حضرت تو، حکمان چه تو فرمایی، رأیان چه تو اندیشی، تو بگو پروردگار ما چه بکنیم، ما طبق اون مو به مو عمل میکنیم. این توکل، یعنی میگیریم دستور از پروردگار با اعتماد کامل، با توصیق کامل، بند بند عمل میکنیم، میریم جلو. پس ما رو به این توکل، دستور العمل رو از خداوند گرفتن، اما من دارم عمل میکنم میرم جلو، این مقام توکل است عزیزان. این همان است که من یتوکل علی الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. اگر کسی توکل بر خداوند کند، خداوند کفایت میکند او را. بپذیرید شما دستور العمل‌های الهی جواب میده اینها. شما رو به مقصد میرسوند. خدا شما را میرساند به امرتون. کار شما به غایت میرسد. خداوند برای امری چارچوبی قرار داده است. با توکل تو چارچوب الهی قرار میگیرید. قد جعل الله لكل شيء قدرا. با توکل میاد تو مقادیر و اندازه های الهی زندگی میکنید، منتج به نتیجه خواهد شد. بسیار. اما دقت کردین در توکل چه اتفاقی افتاد؟ من وکیلی را انتخاب کردم بر اساس اینکه انتخاب کردم و گزیدم رأی وکیل رو، دارم طبق رأی وکیل عمل میکنم، میرم جلو، موفق در این مسئله و مقوله و پرونده باشم. اما گاه خب حالا در این وکالت یه اتفاقی هم میفته. بالاخره صرف و غبطه نگاه میکنم. از جهت فقهی میدونیم عقد وکالت از عقود لازمه که نیست. یعنی من میتونم وکیلم رو چه بکنم؟ عزل کنم. لزوگاهی تو اون وکالت نام ها بلخواه وکالت بلا عزل میگید مثلا. هر چند اگر وکالت بلا عزل باشد، با موت احد طرفین وکالت باطل میشه. یعنی اگر شما وکالتی به کسی دادید گرفتید، با مرگ یکی از دو طرف باطل شده وکالت دیگه، خودش قهرن. حالا ما این وکالت رو میایم با یک شرط خارج از عقد لازمش میکنیم، محکمش میکنیم که این وکالت پایدار باشه، اتفاقی نیفته چنین و چنان. اما وکالت متزلزله، میتونه وکالت از میان برود، پایدار نیست. هنوز دست ما تو این قضیه هست. در مقام سلوک عزیزان، تا اینجا توکل است، به پای توکل می آییم، هستیم و بر خدا تکیه می کنیم و می گیریم فرامین رو عمل می کنیم. اما هنگامی که انسان متوجه میشه یه مقداری در توکل که قدم بر می داره، به اسرار خلقت آشنا میشه، رازهای توحیدی وجود رو میفهمد که ما عدم هاییم و هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. هنگامی که میفهمد به تعبیر امیرالمؤمنین، کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال، الله اکبر. به تعبیر حضرت میفهمد ما یه توهمیم تو وجود عزیزان، حقیقت جای دیگری است. ما یه مجازیم، حقیقت جای دیگه نیست. این ضرب و زور و قدرت و من و سلطان و ملک و وزیر و وکیل و بالا و پایین، بعد متوجه میشه که اینا همه بازی‌های انسانی است، حقایق چیز دیگری است. یه مقداری که چشم باز میشه میگه من که باشم که بران خاطر حاطر گذرم، ما کیم که خدای تو رو وکیل خودمون قرار بدیم پروردگارا و توکل کنیم بر تو و چنین و چنان. اصلا ما یک جا و در بست همه چیز را به تو واگذار میکنیم و به تو دادم هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را. این میشه چی؟ تفویض. افوض امری الالله. دیگه اینجا این نیست که من بدم حالا تو بگو من چنین کنم. اصلا من تمام امورات رو خدایا به تو واگذار کردم، هرچه در وجود من است، مال من، جان من، زندگی من، ایمان من، هستی من، همه رو در کف با کفایت تو میبینم پروردگارا، همه رو به تو واگذار میکنم. وقتی تفویض شکل میگیره، انسان میاد تو این سطح بالاتر. دیگه در وکالت عزل بود، اما در تفویض عزل وجود نداره، قطعیت داره تفویض. یعنی به جایی رسیده که قطعا واگذار می کند. بسیار عالی، سطح خیلی عالی بلندیست، عرشیست که انسان امورات رو تفویض و از پروردگار می کند. دیگه همه چیز اوست، اراده او، فعل او، میل او، همه من. حالا شما چی میگید؟ من اجرا کنم؟ حالا این بودش هم ممکنه نظر من باشه جناب آقای وکیل. دیگه این حرفا وجود ندارن، همه چی تفویض شد. اما میخوام عرض کنم در همین جا که تفویض میشود و تمام امور داده شد رفت، اما گاهی ممکنه این کسی که تفویض کرده، حالا گاهی هم بگد اگر اینجا چطور میشد چطور میشد، اگر اینطور میشد بهتر بود یا اونطور میشد. یعنی اون بن قضیه و ته قضیه ممکنه یک مقایسه ها و چیزهایی هم بیاید، مثل اینکه از این یه پله باید بالاتر هم رفت. بله، در گام سوم سلوک کار با اونجا میکشد که نه تنها همه چیز واگذار شده یه به کف با کفایت اوست، اصلا واگذار کننده، واگذار شونده ای وجود ندارد. یعنی کار با اونجا می کشد کلمیت بین یدی الغسال، دیگه اینجا منی نیست که بگوید در قبال حضرت او و وجود او که خدایا به تو واگذار کردم پس تو تدبیر کن. اصلا دیگه من از بی خوبون برداشت نمی شود. از آن قول تو ما از نبت قولت مجیبت، وجود که زنبون لایقاس و بهی زنبون. هنگامی که به معشوق گفتم آقا گناه من چیه، گفت یه گناه داره اونم تو هستی. گناهت اینه که وجود داری، تو هستی، اگه تو نباشی گناه نداری، محو من بشی دیگه. دیگه اون اتحاد بیاد. نه معنای صوفیانه رو نمیگم ها، معنای قرآنی قضیه رو میگم خدمت دوستان عزیز. این مقام، مقام تسلیم است عزیزان. این مقامی است که توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. این چیزی که یوسف از خدا طلب میکنه، این چیزی است که ابراهیم ما کان ابراهیم و یهودیان بلا نصرانی یا بل حنیفا مسلما. ابراهیم مسلمه، یعنی تسلیم شده پروردگار است. دیگه در قبال حضرت جانان وقتی برق غیرت خداوندی میزند، دیگه در خدمت ابراهیم چیزی از خود باقی نمانده است که عرضه کنه که خدای به تو تفویض کردم، حالا تو تصمیم میگیری. من برای من، منی نیست که خدا برای او تصمیم بگیره. تموم شد، رفت آقا، محو شد همه چیز. اگر رضاست اوست، اگر پسند است اوست، اگر سخط است اوست، اگر قبول اون، اگر رد اون، به دیگه اون اوج کاریست که دیگه نهایت اتصال است و پایان کار. مقام تسلیم، مقام تسلیم. این بزرگوار در گام دوم است، شاید اون گام سوم انبیاء الهی دیگه اون خاص الخاص باشه. و افوض امری الالله و من امورم رو واگذار میکنم، تفویض میکنم به حضرت پروردگار. ان الله بصیر بالعباد. حالا دقت کنید، صدقه الله، ایفا فای نتیجه است. هنگامی که این بزرگ انسان در این شرایط بحرانی و شدید، در تهاجم نظام فرعونی، در مقابله با این گروه و جماعت، تمام کارش رو انجام کرد، انجام داد، گفت آنچه میتوانست بگوید حکیمانه، و بعد هم دیگه گفت ما به تو دادم هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را. پاسخ رو باید دریافت کند. پاسخ چی از سوی خداوند؟ فوقاه الله، الله اکبر. فوقاه الله، پس وقا یقیقه، از همان ماده می آید که چه می آید؟ تقوا می آید. تقوا رو همیشه گفتیم حفظ، مهارت حفظ. یعنی وقتی شما تو زندگی یقین پیدا می کنید که آسیب ها، خطر ها، زیان ها پیش رو دارید، باید یه راهکاری داشته باشید که خودتون رو تو این زندگی حفظ کنید، در درون و برون، در تلاطمات درونی و در آشوب های بیرونی دنبال یه راهکار حفظ میگردید. اسم اون راهکار حفظ چیست؟ تقوا. مهارتی که شما را حفظ میکند، به سلامت به منزل میرساند شما را، این چه تقوا؟ درست؟ فوقاهم الله، خداوند، فوقاه الله، خدا او را حفظ کرد با تمام اون ابتلاعات. حالا چه چیزی؟ ادامه را بگم، اینجا بحث کار داریم. فوقاه الله سیئات ما مکرو، خداوند این بزرگ انسان و این مؤمن آل فرعون رو حفظ کرد. از چی؟ از سیئات ما مکرو، نه سیئات، از تمام زشتی های بسیاری که مکارانه در مقابل او اراده نظام فرعونی بود، از تمام مکرهای فرعونی خداوند رو چه کرد؟ حفظش کرد. فوقاه الله سیئات ما مکرو. سیئات ما مکرو، خدمت دوستان کید رو اشانه کردیم دیشب، منظر مبارکتون. مکر از جنس کید است. مکر، کید، هیله، اینها یه اموری است که خود واژه را اگر دقت کنیم به خودی خود این واژه بار مثبت یا منفی نداره. تا کجا به کار بسته شه؟ اگر در سیئات بود مکر میشه مکر ناپسند، اگر در حسنات باشه مکر میشه مکر شایسته، مثل کید، مثل هیله. ممکنه ما به دلیل بعضی از استعمالات و به اصطلاح سوابق ذهنی خودمون این واژگان رو در بار منفی به کار ببریم، اما اینطور نیست. اینا به اصطلاح لابشرتند، سری کوتاه داخل براندز بحث مفصلی دارد، نمیخوام واردش بشم. شاید یه بحث رو من حذف کنم اصلا با همین داخل پرانتزی که میگم، 50 دقیقه بحث رو حذف میکنم، میبرم از کل بحث. امورات یا به شرط لا هستن یا به شرط شیئا لا به شرط، یا لا به شرط یعنی چی؟ یعنی به شرط لا این کار مشروط هست به انجام نشدن، ناپسند، زشت در زندگی ما، اصلا نباید باشه این، مثل ظلم. یعنی قهرن قطعا یه مورد نیست استثناء کنیم بگیم آقا کل ظلم ها بد است مگر این یک مورد ظلم جناب علی به فلانی، نمیشه. به شرط لا اصلا هیچ اقتضا ندارد و منفیست کامل. گاهی اموریست که اینها لا به شرط، یعنی میتواند خوب باشد میتواند بد باشد. گاه اموریست به شرط شیعه، یعنی با یه خصوصیات این خوبه، اگر اون خصوصیاتش نباشه فایده نداره. همه امورات رو در اسلام میشه تو این سه قالب و تو این سه به اصطلاح شکل دید و ریخ که از کردم، بحث طولانی داره واردش نمیشم. مکر لا به شرط، هم ممکن است در کاربرد مثبت به کار برده شود، هم ممکنه در کاربرد منفی، مکر الهی باشد یا مکر سیئ باشد. اینجا فرمود فوقاه الله سیئات ما مکرو و حاق به آل فرعون سوء العذاب. خدا اون رو حفظش کرد اما فراگیر شد و گرفت آن فرعون را سوء العذاب. آره این سوء العذاب چیست؟ مرگ بد، پایان شوم. این هنوز نرسیدیم به عقوبت ها. این سوء العذاب عذاب قیامت نیست، نه، خیلی مونده تا قیامت هنوز. النارو یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه. سه چیز میبینید خداوند به اینها سوء العذاب داد. یک، دوم، آتش بر اینها عرضه می شود شبانگاهان و صبحگاهان. سوم، در قیامت اینها وارد دوزخ می شن. شد چند تا عذاب؟ سه تا عذاب، یکی تو دنیا، یکی در فاصله بین دنیا و قیامت، یکی هم در قیامت و جاودانگی و پایداری. یعنی یکی تو دنیا، یکی در برزخ، یه عقوبت هم در قیامت خداوند به اینها مطرح کرد. حالا فرصت اون شاید نباشه من این قسمت رو تموم کنم. و حاق به آل فرعون سوء العذاب. این سوء العذاب چیست عزیزان؟ مرگ بد. چه بدی؟ چه مرگی برای اینا پیش اومد؟ الحرق و الغرق. دو تا قتلن، دو تا فوتن که اینا خیلی سختند و سنگین. یعنی یکی غرق شدن، به دیگری حرق شدن، یکی سوختن، به دیگری در دریا غرق شدن. اگر یه مؤمنی، یک کسی رفته، تصور بفرمایید یه انسان مؤمنی رفته از کنار دریا یک نمیدانم سرتنشویی کنند بفرمایید، رفته یک مثلا غسل شرعی یا غسل جمعی انجام بده، این مثلا فرض بفرمایید موجی هم میاد این رو میبره، این شهید عزیزان، این اجر شهید داره عند الله. یعنی مرگ با غرق اونقدر تلخه که خداوند اجر شهید به انسان مؤمن میدهد. اگر یه انسانی در یه شرایطی که هیچ تقصیری نداره، یه مرتبه در یه موقعیت در زندگیش میکنه، آتش سوزی میشه، میسوزه، حرق، این اجر شهید داره، مانند کشته شده فی سبیل الله اجرش، به دلیل سختی این نوع مرگ و دشواری اون. سوء العذاب سخت، خیلی شکنجه سختی است این نوع مرگ. فرمود و حاق به آل فرعون سوء العذاب. چی شدن اینها؟ و اون مجازات سنگینی که مشاهده فرمودید. این تمام اناروی و ارزونه باقی میموند خدمت دوستان. من برگردم اینجا این نکته ظریفی رو عرض کنم در باب تفویض. اجازه بدید بی نصیب رد نشیم، هر چند زمان هم مجال تنگ است، اما من یه جمله رو بخونم خدمت دوستان عزیز، لطافتی دارد این جمله، خیلی زیباست از زبان وجود مبارک از صادق. این از مصباح و شریع است که خب منصوب وجود مارک از صادق است که فرمودند المفوض امره الالله، اون کسی که تفسیر تفویض امرش به خدا می کند، فی راحت الابد، در راحت ابدی است، ولی عیش دائم رقد، در عیش دائم گوارا و شیرین به سر میبرد. المفوض حقا هو العالی عن کل همت دون الله تبارک و تعالی. کسی که مفوضه، همتش از همه چیز بالاتر است جز ذات پروردگار. کما قال امیر المؤمنین، بعد ازت اشاره میکنم به دو بیت شعر از امام علی، که رضیت به ما قسم الله لی و فلتست امری الی خالقی، رضای به اون چه خدا خواسته است و میخواهد دارم، تفویض هم به خالق میکنم، کما احسن الله فی ما مضا کذلک یحسن فی ما بقی، همان گونه که خدا تا الان با من نیک عمل کرده است بعد از این هم نیک عمل میکند. بعد از ساده میفهمن و قال فی المؤمن من آل فرعون، خدا تو این سوره در مؤمن آل فرعون گفت افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد فوقاه الله سیئات ما مکروا. حضرت به این آیه اشاره میکنن. حالا خوب دقت کنید، میفهمد و تفویض، این کلمه تفویض رو گفتیم اما ساده نیست. تفویض چند حرف داره؟ 5 حرف داره. از اون و تفویض 5 تا احرف، 5 حرف داره. یه ت داره، یه ف داره، یه واو داره، یه ی داره، یه زاد داره. لکل حرف منها حکمان، هر حرفش یه حکمی داره. فمن اتا به احکامهی فقط اتا، هر کسی که این 5 رو به فهم تفویض رو میفهمد و بعد میرسد به اون چیزهایی که عرض کردیم. اتا و ت، اتا و من ترک تدبیر فی دنیا، اونیه که تدبیر دنیا رو به خداوند میده و بر اساس تدبیر الهی امورات زندگی دنیای خودش رو تنظیم میکنن، نه بر اساس میل و نفسش. ولفا و تف، فا ولفا و من فناء کل همت غیر الله، هیچ چی رو اهمیت براش قائل نیست، همه چیز رو در شعاع هم الهی میبیند، همه چیز در شعاع حضرت باری تعالی میبیند. والواو تف، واوی که وجود دارد، من وفا العهد و تصدیق العهد، وفای عهد داره با خدا و حق. ولیا او من الیأس من نفسک و الیقین بربک، اون یای تفویض آن است که در قبال خداوند و امیدی که به خداوند داری، خودت رو نمیبینی که بخواد امید به خودت داشته باشی، امید تو به خداست، یأس از خود، امید به خداوند، خودبینی نداری، خدابینی داری. و زاد و زاد من از ضمیر صافی لله و ضرورت اله، اینه که دلت رو صاف کرده ای در برخورد با خداوند، قلقشی بین خودت و خدا وجود ندارد. و المفوض الله یسبه الا سالما من جمیع الافات، کسی که این تفویض رو میفهمد روز و شب میکند الا نمیکند مگر سالم از جمیع آفات. و لا یمسی الا معافیاً به دینه، و روزگار نمیگذاراند مگر با عافیت در دینه. این جمله زیباییست. من یه جمله باقی موند که بر نگردم فردا شب خدمت دوستان، این جمله رو بگم. فرمود فوقاه الله سیئات ما مکروا، خداوند این رو حفظش کرد. حالا اینجا یه نکته عجیبی داریم، کمی مشکله، نمیدانم، میخواستم نگم من، اما خب دیگه بالاخره شاید لازم باشه گفتن. سطح سخن مقدار پیچیده است. فوقاه الله، خدا حفظش کرد، اما الان میخوانیم از وجود اون بارا که امام صادق بنا بود بخوانیم، که حالا عرض میخونیم خدمت دوستان. فرمودن والله لقد قطعوه اربن اربا، به خدا تک تکش کردن این رو، مومن آل فرعون قطع قطعش کردن. در مورد حضرت علی اکبر نمیگید وقطعوه بسیوفهم اربن اربا، لقد قطعوه، پس این چطور فوقاه الله؟ ولیکن حضرت فرمان وقاه الله ان یفتنوه فی دینه، خداوند او را حفظ کرد از اینکه مختصر فتنهی در دین او ایجاد نشود، با تمام عقیده پاکیزه جان به سلامت داد، با تمام عقیده پاکیزه جان به سلامت داد. این مهمه، این حفظه. تن ممکنه بره عزیزان، اما آنچه که باید سلامت باشه. من میخواستم امشب خدمت دوستان عزیز خطبه وجود نازنین زینب کبرا در کوفه رو بخونم، متن فارسیشو میخواستم اصلا خدمتون بخونم، میگذارم برای فردا شب. دیگه حیفم میاد به اینجا که رسید سخن، اصلا هیچ در ذهنم نبود که این پایان عرایض باشه. بگذارید هم متصل به بحث تفسیر همین رو میگم. قطعه قطعش کردن، اما فقاه الله ان یفتنوه فی دین مثقال ذره در دینش خدشه وارد نشد، استوار با تمام حقیقت دین به شهادت رسید. این حفظ الهی است عزیزان، حفظ اینه، نه حفظ مال و تن و در حقیقت اینه. جان و مال و تن باشد دین نباشد به چیزی ارزش نداره، این حفظ نیست. این نگاه کدومه؟ دیگه عرض کردم چون به اینجا رسید میگم یه منزل مونده تا کربلا، سید و شهدا سرشون روی زین است، یه خوابی رفت وجود و مارانشون چشم باز کردن، گفتن انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. کسی نتونست بیاد جلو، جرأت نکرد. این آقازاده بزرگ اومدن جلو، فهمدن بابا چیه، کلمه استرجاع میکنه، فهمدن بابا علی، علی اکبر، بابا علی. الان که سرم رو زین اسب بود، دیدم که بین آسمان و زمین یه منادی و فرشته‌ای ندا میکنند، گوید القوم یسرون و المنایا تسری الیهم، این قافله دارن میرن، یه قافله مرگم دنبالشونه. سریعا علی اکبر فرمودن بابا اون زمانی که این قافله به ما برسه اولسنا علی الحق، آیا مرگ ما با امنیت در دینمون و با سلامتی به حقانیت است؟ فرمودن آری فرزندم. مرگ اگر مرد است او پیش من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ ده. فرمود ازن لا نبالی ان نموت محقین، ما که غمی نداریم پدر، اونی که برای ما نگرانیه اینه که فوقاه الله سیئات ما مکر. حالا ممکنه تو گفتن بگیم اما اینو نشان داد علی اکبر، از کردم دیگه اومد دیگه، اینم روزی من و شماست امشب. میخوام یه چیزی بگم که هیچ وقت نگفتم خدمت شما دوستان، هیچ وقت من تو مشهد این مصیبت رو نگفتم به این شکل دارم میگم الان خدمت شما. خب رسید وعده دیگه، اولین کسی که از بنی هاشم خواست عزم میدان کند، این هم از ویژگی هاییست که از کربلا باید یاد گرفت. السلام علی اول قتیل من نسل خیل سدیل. بعدی ها که میومدن اجازه بگیرن، حضرت کمین حالا اجازه بدن ندن، حضرت قاسم دست ببوسه پا ببوسه تا ابو جان اجازه بده، اما علی که اومد گفت آقا اجازه بدید بده، فرمودن برو. معطل نکرد سید و شهدا، فرمودن برو بابا، برو به میدان. رفت میدان مبارزه کرد، برگشت گفت بابا علعتش و قد قتلنی و سقل الحدید اجهدنی، آتش بسیار. حالا علی میداند که پدر آبی ندارد، اما انگیزش چیز دیگری بود. فهمدن بابا علی زبان تو بیار، دهان تو بیار. سید الشهدا دهان بردار، فرزند گذاردند، برگشت به میدان. ضربه ها آمد، کاری از پشت وارد شد، ضربه شمشیر و نیزه، حضرت روی زین اسب سرشون افتاد عزیزان. اما اونی که شما شنیدید الان در مورد این مرد خواندم اینجاست، این تو مقاتل معتبرمون داریم. اما مثل این که بعد اختیار اسب که از دست علی اکبر خارج شد، اسب به جای اون که به سوی خیام سید الشهدا بیاید، به دل سپاه کوفه رفت. اینجا بود که وقت تعوه به سیوفهم اربن اربا، اینجا بود که دیگر هر شمشیردار یه ضربه‌ای بر جسم نازنین علی اکبر وارد کرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، بسمک العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و به مولان المظلوم القریب الاتشان و به دماء شهداء المسلمین استجب دعواتنا یا الله.